بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در خاتمه اصول بود. در دو مقام بحث داشتیم. مقام اول تقدیم اماره بر اصل بود. ما ها قائل شدیم که هر کجا که اماره داریم اصل جاری نیست، نه اصل موافق با اماره، نه اصل مخالف با اماره، و توضیح دادیم که دلیل اصل اصلا اطلاقی نداره. بعد رسیدیم به مقام دوم و اون تقدیم بعض الاصول علا بعض الاصول بود. در سه مورد گفتیم بحث میکنیم. مورد اول تقدیم استصحاب بود بر غیر استصحاب. در تقدیم استصحاب بر غیر استصحاب گفتیم مگر بر سه اصل، یکی قاعده فراغ، یکی قاعده تجاوز، یکی اصالت و صحه. وجه مختار ما تخصیص بود. گفتیم دلیل استصحاب مخصص و مقید ادله اصوله. این هم خدمت شما عرض کنم که مورد اول بود که بحث کردیم. باقی مون دو مورد. مورد دوم بحث امروز ماست، الثانی فی تقدیم الاصل السببی علی المسببی. بله، اصل عقلی رو کلن در آخر این مباحث خاتمه بحث میکنم. و اما فی تقدیم الاصل السببی علی المسببی، مراد از اصل سببی یعنی اصل جاری در موضوع، اصل مسببی یعنی اصل جاری در حکم. اگر اصل جاری در سبب یعنی موضوع با اصل جاری در مسبب یعنی حکم موافق باشن، هر دو جاری میشن. اما اگر مخالف باشن، دائما اصل سببی بر اصل مسببی، اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم میشه. یه مثال معروفی داره. لباسی داریم که این لباس نجسه، متنجس به نجس شده. بعد این لباس رو با آب مشکوکی میشوریم، آبی که نمیدانیم پاکه یا نجس. بعد از اینکه این لباس رو با آب مشکوک شستیم، شک میکنیم در طهارت و نجاست این لباس. اگر آب پاک بوده لباس پاک شده، اگر آب نجس بوده لباس بر نجاست خودش باقیه. در اینجا نجاست و طهارت لباس این حکمیست که موضوعش چیه؟ طهارت و نجاست اون ماییست که لباس غسل بهی. خب استصحاب نجاست رو در لباس داریم، اما در ما چی داریم؟ اگر در ما استصحاب نجاست رو داشته باشیم، هر دو اصل جاری معارضی هم نیست. هم استصحاب نجاست در آب جاری میشه، هم استصحاب نجاست در لباس جاری میشه. اما اگر در لباس آب ببخشیم استصحاب طهارت داشته باشیم یا اصالت و طهارت قاعده طهارت داشته باشیم، اصل جاری در آب مقدم بر اصل جاری در لباسه. یعنی چی؟ یعنی استصحاب نجاست در لباس جاری نمیشه. پس بعد از اینکه این لباس رو شستیم، دقت کنیم، این لباس رو شستیم با این آب مشکوک، قاعده طهارت در آب جاری میشه، استصحاب طهارت در آب جاری میشه و اون لباس میشه محکوم به طهارت، بدون اینکه استصحاب نجاست در لباس جاری بشه. سابقا یعنی قبل القصر این لباس یقینا نجس بود. این مسئله محل اتفاقه که اصل جاری در سبب مقدم بر اصل جاری در مسببه، به عبارت دیگه این مسئله محل اتفاقه که استصحاب نجاست در لباس جاری نمیشه. با جریان قاعده و اصل طهارت در لباس، در آب، استصحاب نجاست اتفاقیه که جاری نمیشه. اما تمامش کلام اینه، چرا دلیل استصحاب این لباس رو نمیگیره؟ تمام ارکان استصحاب در لباس تمامه. یقین داشتید به چی؟ به نجاست این لباس قبل الغسل، و شک دارین در بقای نجاست این لباس بعد الغسل. کدوم رکن استصحاب دچار خلل شده؟ چرا استصحاب نجاست در این لباس جاری نمیشه؟ لذا وجوهی رو ذکر کردن. یا استصحاب طهارت داریم در آب سابقا پاک بوده، یا اینکه نه قاعده طهارت داریم، حالت سابقه لباس آب نامعلومه. وقتی که حالت سابقه آب نامعلوم باشه رجوع میکنیم به قاعده طهارت. پس در آب میگیم اصل طهارت رو داریم. حالا اصل طهارت جامع بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت. این مورد اتفاقه که استصحاب نجاست در لباس جاری نمیشه. فقط سبب و مسبب گفتیم، موضوع و حکم اصطلاحا بهش میگن سببیت شرعیه. چون به جهت این که در سببیت غیر شرعی میشه اصل مثبت، لازم عقلیشه. خب اینجا چون در این خصوصیت مثاله، ولی میخوایم بگیم همیشه اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. حالا هر اصلی میخواد باشه، اگر به تعارض رسیدن، تنافی پیدا کردن، اصل سببی جاری میشه و اصل در مسبب جاری نمیشه. این وجه تقدیمش چیه؟ وجوهی ذکر شده، ببینیم آیا این وجوه تمامه یا نه. به چهار وجه اشاره میکنم. وجه اول از مدرسه مرحوم میرزاست. خوب دقت کنین، این مدرسه میرزا شامل مرحوم آیخویی هم میشده. آیخویی چند بار مجبور شده نظریش رو عوض کنه، هر بار میده نه درست در نمیاد. این نظریه ما رو مدرسه میرزا بوده، میگفتن آقا اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه. چون در اصل سببی شک القا میشه، شک که علم یکنه. وقتی که شک القا شد، اصل سببی دائما حاکم بر اصل مسببی. یعنی اصل طهارت در ما حاکم بر اصل استصحاب نجاست در لباس. این وجه اول. خوب دقت کنید، این وجه سه تا اشکال داره. یک اشکال مبنایی داره، دو تا اشکال بنایی هم داره. خب اشکال مبناییش چیه؟ این اشکال مبناییش اینه که مدرسه میرزا قائله که اصل محرز بر اصل غیر محرز دائما مقدم میشه. چرا؟ چون در اصل محرز، در دلیلش، اصل محرز یعنی استصحاب، در دلیل شک القا شده، شک که ان لم یکن فرض شده. لذا همیشه اصل محرز حاکم بر اصل غیر محرزه. این یه مبنایی است از مدرسه میرزا. این مبنا رو در تقدیم دلیل استصحاب مطرح کردیم، یه اشکال مبناییه. گفتیم نه، اصل محرز، ما چیزی به نام اصل محرز که مدرسه میرزا تصویر کرده که شارع بگه تو شک نداری، ما نداریم اصلا. در هیچ اصل عملی، اصل محرز به این معنای اصطلاح میرزا که شارع شکر القا کرده باشه ما نداریم. در همه جا چیه؟ در دلیل استصحاب وجود شکر فرض کرده، گفته تو شاکی واقعا، اما به خاطر این شکی که داری از اون یقین سابق رفعیت نکن. شکر مفروغ الان گرفته وجودش. اصل سببی بر اصل مسببی مقدم، اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، چون ایشان یه مبنایی داره که اصل محرز بر غیر محرز مقدمه، حالا بعد متعرض میشی. پس این مبتنیست بر یک فرمایش ایشان. ایشون میگه اصل محرز دائما بر اصل غیر محرز حاکمه. بله میگیم ایشالا بعد در توضیح میگیم. این مبنا اصلا قبول نکردیم. حالا این مبنا رو قبول میکنیم، میگیم به ما نحنفی، میخواییم اشکال بنایی بکنیم. دو تا اشکال داره. نه اینجا اینا رو توضیح میدن در اشکال بنایی. این مبنا رو قبولم بکنیم، در اینجا دو تا اشکال داریم. اشکال اول اینه که یعنی دو تا اشکال بنایی داریم. این که اصل در سبب که دائما اصل محرز نیست، میتونه اصل غیر محرز باشه، مثل قاعده طهارت. ما در آب دائما استصحاب طهارت نداریم، که دستمون از استصحاب طهارت کوتاه، قاعده طهارت داریم. حتی اگر قاعده طهارت که اصل غیر محرز باشه، بازم اختلافی نیست که مقدم میشه بر استصحاب نجاست در لباس. دقت کردین؟ استصحاب نجاست در لباس مقدم میشه. پس اینجا دیگه از باب حکومت معنا نداره. چرا؟ چون به جهت این که اصل سببی ما اصل غیر محرزه، قاعده طهارت اصل غیر محرزه در مدرسه میرزا. پس بنابراین اصل سببی لزوماً اصل محرز نیست. میتونه اصل چی باشه؟ غیر محرز باشه، مثل قاعده طهارت، اصالت و طهارت. این یک اشکال. اشکال دوم، خوب دقت کنید. حتی اگر ما استصحاب طهارت نداشته باشیم در آب، باز در اینجا حکومت معنا نداره. چرا؟ خوب دقت کنیم. ما در حکومت دائما نیاز به دو تا دلیل داریم. حکومت یک رابطه است بین دو تا دلیل، نه بین دو تا اصل یا حکم. بین دائما دو تا دلیله، مثل تقیید و تخصیصه. شما در تخصیص دائما دو تا دلیل میخواید، یک دلیل عام، یک دلیل خاص. در تقیید دائما دو تا دلیل میخواید، یکی دلیل مطلق، یکی مقید. در حکومت هم دائما دو تا دلیل میخواید، یک دلیل حاکم، یک دلیل محکوم. فرض کنید شما در این آب استصحاب چی داشته باشیم؟ طهارت. باز حکومت بی‌معناست. چرا؟ چون دلیل استصحاب طهارت در ما با دلیل استصحاب نجاست در لباس یک دلیل بیشتر نیست. و اون حدیث چیه؟ زراره است. وقتی که یک دلیل بود حکومت بی‌معناست. چطور در یک دلیل تقیید بی‌معناست، تخصیص بی‌معناست، حکومت هم بی‌معناست. پس بنابراین اگر استصحاب طهارت در ما هم نداشته باشیم، باز حکومت بی‌معناست. نمیتونیم بگیم اصل در ما حاکمه بر اصل در لباسه، چون هر دو اصل یک دلیل بیشتر نداره. لا تنقض الیقین بالشک ابدا. خب هر دو دلیلش یکی، وقتی دلیلش یکی شد حکومت بی‌معناست. حکومت فقط در جایی است که باید دو تا دلیل داشته باشیم. میگیم این دلیل بر اون دلیل حاکمه، این دلیل بر اون دلیل مخصص یا مقیده. هیچی، اگه دلیل در یک جا استصحاب باشه در اون طرف قاعده باشه، اینجا حکومت معنا داره، منتها از باب حکومت اصل محرز بر اصل غیر محرز. کونم اشکال کردیم؟ بله، در این مثال رائج حتی اگر استصحاب هم باشه باز حکومت بی‌معناست. در حکومت این در ذهن شریف میشه، حکومت عین تقییده، عین تخصیصه. همیشه در حکومت احتیاج داریم به دو دلیل، در تقیید تخصیص احتیاج دائما داریم به دو تا دلیل، که یک دلیل عام باشه یکی خاص، یکی محکوم باشه یکی حاکم. چون فقط در یک جای مرسه میرزا لذا یه وجه هم که بعدن مرحوم آقای خویه از این بیان عدول کرد همین نکته بود که این لزوماً اصل محرز نیست. اونجا فقط یه بیان داشتن در حکومت اصل محرز، یعنی دلیل اصل محرز بر دلیل اصل غیر محرز. نه، در سبب مسببی از همون بیان خواستن استفاده کنن، لذا اشکال کردن بر کلام اینا. لذا وجهی که از وجوه عدول مرحوم آقای خویی هم این بوده که این بیان عمومیت نداره. این خدمت شما عرض کنم که حکومت مدرسه میرزا به هیچ وجهی درست نیست، فقط در یک صورت میشه درستش کرد، اصل سببی استصحاب باشه، اصل مسببی غیر استصحاب باشه، غیر از اون اصول ثلاثه که اونها بر استصحاب مقدم میشن، فراغ و تجاوز و اصالت و صحه. بریم سراغ وجه دوم. این وجه دوم از مرحوم آقای خویی هستش، وجهی است که معلوم میشه رویشون خیلی فکر کرده روش. ایشان فرموده آقا تقدیم، خوب دقت بکنید، اصل سببی بر اصل مسببی از باب تقدیم اماره بر اصل دائمه. گفته ایشون تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی دائما برگشتش به تقدیم اماره بر اصل. توضیح و ذالک، مثال رو عوض نمی کنیم. لباسی داریم که نجسه، با آب مشکوک شستیم، یک اماره ای داریم، اون اماره چی میگه؟ میگه الغسل بالماء طاهر مطهر. این اماره ماست، این خبر روایت ماست، این حدیث ماست که الغسل بالماء طاهر چیه؟ مطهر. خوب دقت کنید، در ما نحن فیه این آب مشکوک، غسل شد یا نشد؟ اون لباس متنجس غسل که بالوجدان محرزه که غسل شد، ما اون لباس رو با این آب مشکوک شستیم، اما این آب پاکه یا نجسه؟ نمیدانم. اصل طهارت گفت این آب پاکه، جزء دوم رو به اصل بالوجدان این کردم. خب وقتی که اصل دوم بالوجدان، اصل قصل رو به وجدان و طهارت رو به تعبد احراز کردم، خب این اماره چی میگه؟ این اماره میگه این لباس الان پاکه. استصحاب چی میگه؟ میگه این لباس نجسه، در تعارض بین اماره و اصل قبلا گذشت. اماره دائما مقدم میشه بر چی؟ بر اصل. خوب دقت کردیم؟ پس اون اماره، اون روایت میگه این لباس چیه؟ پاکه. استصحاب چی میگه؟ میگه نجسه. خب وقتی که اماره گفت این لباس پاکه، ما اخذ میکنیم به چی؟ اخذ میکنیم به اماره. این میشه از باب تقدیم اماره بر اصل. پس ما یه روایتی داریم که میگه الغسل بالماء الطاهر مطهر. میایم در ما نحن فی، اصل به ما که محقق شد بلوجدان، طهارت آبم محرز به تعبد. پس اون روایت مدلولش چیه؟ میگه آقا این لباس پاکه. استصحاب چی میگه؟ میگه این لباس نجسه. در تعارض بین استصحاب و اماره، اماره بر استصحاب میشه مقدم، میشه مدلول التزام میشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی، این فرمایش هم ناتمامه. خوبی رو دقت کنید، برای اینکه این فرمایش رو توضیح داده بشه و اشکالش معلوم بشه، یه مقدمه رو عرض کنم. الان ما یه آبی داریم متنجسه، میگیم آقا شرب این آب متنجس حرامه، حرمت شرب این ماء متنجس باید به من واصل شده باشه، چه حصولی به من داره؟ من یقین دارم، قطع دارم به حرمت شرب ماء متنجس؟ نه، کجا قطع دارم؟ چون از واضحات و مسلمات فقه نیست. من قطع دارم به حرمت شرب ماء متنجس؟ نه. بله، متنجس بودن این آب را قطع دارم. پس من بر حرمت فعلی این شرب قطع که ندارم، امارم که ندارم. صغه ای به من نگفته آقا شرب این ماء حرام است بر تو. پس حرمت شرب این ماء متنجس بر من چگونه منجس شده؟ خوب دقت کنیم، این رو در اصول قبلا جواب دادیم. روایت زراره چی میگه فرزن؟ میگه شرب المتنجس حرام. این روایت زراره میگه، این میشه مدلول مطابقی چی؟ حدیث زراره، شرب المتنجس حرام. مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامی خبر زراره، شرب هذا حرام. خب گفتیم خبر صغه در مدالیل مطابقی و التزامیش حجته. پس من نسبت به حرمت شرب این مایه خبر صغه دارم. خبر صغه من کدوم؟ حدیث زراره است که گفت شرب المتنجس حرام. مدلول التزامیش چیه؟ شرب هذا الماء حرام عليك. این مدلول التزامیشه. خب من نسبت به حرمت شرب این ماء خبر صغه دارم و اون مدلول التزامی حدیث زراره است. خب بیایم در ما نحن فی. خوب دقت کنید، خبر صغه چی گفت؟ اینا در مقام اشکال بر مرحوم آقای خویه. خبر صغه چی گفت؟ گفت الغسل و بالماء طاهر مطهر. بسیار خوب، اگر من این آب طاهری رو دارم در اینجا، باش لباس متنجسی رو شستم، مدلول التزامی این خبر چیه؟ هذا الثوب طاهر. اون روایتی که میگفت الغسل و بالماء المطهر مطهرون، مدلول التزامیش چیه؟ هذا الثوب طاهرون. اما بیایم در ما نحن فی. اگر یک قسمتش به اصل محرز شد، حدیث میگه الغسل و بالماء المطهر مطهرون، خب طهارت این آب طاهر یا نجس نمیدانم. استصحاب گفت این آب چیه؟ پاکه. قاعده گفت این آب پاکه. خب وقتی که من با این آب این لباس رو شستم، مدلول التزامی اون خبر اینه که هذا الثوب طاهر، مدلول التزامی دیگه نداره. چرا؟ چون لازمه عقلیشه این که من نمیدونم پاکه یا نجسه. لازمه عقلی مطهریت غسل به ماء طاهر چیه؟ طهارت اون صوبه. خب من که اینجا که نمیدونم این آب پاکه یا نجسه، فقط قاعده طهارت گفت پاکه، استصحاب گفت پاکه، مدلول التزامی خبر اینه که هاب الثوب طاهرون، نه. برای روشن شدن یه مثالی رو تطبیق بزنم، اگر ثقه ای خبر داد که زیدون فی المسجد، مدلول التزامیش چیه؟ زیدون لیس فی المدرسه. ثقه ای گفت زیدون فی المسجد، مدلول التزامیش اینه که زیدون لیس فی المدرسه. اما اگر خبر ثقه گفت که زیدون فی المسجد فی الصباح، صبح در مسجد، الان که زوال عند زوال ظهر، شک میکنم زید در مسجد آمد بیرون یا نه. استصحاب میکنم چی؟ بقاء زید را از صبح تا زوال در مسجد. استصحاب میگه ظهر در مسجده. خب مدلول التزامی اون خبر اینه که زیدون لیس عند زوال فی المدرسه، دیگه این نیست، ساکته. او فقط میگه لیس فی المدرسه عند الصباح، اما دیگه نمیگه لیس فی المدرسه عند الزوال مدلول التزام. با اینکه استصحاب بقاء زید رو در مسجد دارم، استصحاب میکنم بقاء زید رو در مسجد تا زوال، مدلول التزامی خبر این نیست که زیدون لیس فی المدرسه عند الزوال، ساکت. آره. نه، این یه بیان دیگه داره که بعد میگیم ایشالله، اون بیان بعدی ایشانه. پس بنابراین اون روایت میگه الغسل بالماء الطاهر مطهرون. آیا این روایت میگه هذا الصبح طاهرون؟ ساکته. چرا؟ چون اون میگه الغسل بالماء الطاهر مطهرون، اما این صبح با آب طاهر شسته یا با آب نجس شسته شده نمیدانیم. شاید با آب طاهر شسته شده باشه، شاید با آب نجس. پس مدلول التزامیش طهارت این صبح نیست، ولو استصحاب گفته این آب تا الهین الغسل پاک بوده، در حین غسل پاک بوده. زم اس به اماره مدلول التزامی درست نمی کنه. نتیجه همیشه تابع اخص مقدماتشه. الان مدلول التزامی اون خبر که میگه الغسل بالماء الطاهر مطهرون، مدلول التزامش اینه که هاذا الصبح طاهرون. خب معلومه که مدلول التزامش این نیست، مدلول التزامش این نیست که هاذا الصبح طاهرون. نه، او فقط گفته الغسل بالماء الطاهر مطهرون. او دیگه اگه استصحاب تا جاری شد دیگه اون اصل مدلول التزامیش از دست میده. پس بنابراین دقت کنین، این جوابم درست نیست، این از باب تقدیم اماره بر اصل نیست. خوب من وقتی میگیم بالماء الطاهر الواقعی، قید واقعی نمیخواد بیارین توش، توش هست، یعنی برای مراد اینه، یعنی بالماء الطاهر مطهرون. ولی این قصر به ماء الطاهر نمیدونم هست یا نیست، معلومه شک دارم که آیا ماء الطاهر یا ماء نجس. نه، وجه تقدیم چیه؟ خوب دقت کنین، استصحاب میگه این آب پاکه، خب استصحاب میگه لباسم نجسه. چرا اخذ به این استصحاب میکنید اما اخذ به اون استصحاب نمیکنید؟ نکته چیه؟ این وجه هم ناتمامه. مرحوم آقای خویی از وجه دوم برای بار دوم عدول کرد، یعنی اول رفت سراغ وجه اول، بعد رفت سراغ وجه دوم، بعد رفت سراغ یک وجه سومی. یعنی این وجه دوم پیش خدای خویم تمام نیست ها، معلوم باشه، چون برای یه بار دیگه میشون عدول کرد از این بیان. اینها رو به نقل از مرحوم آقای صدر میگم که اگر بخواید مراجعه بکنید بحوث جلد ششم صفحه 355 به بعد، که این عدول های استادش ایشون ذکر کرده که دو بار عدول کرده. انشالله وجه سوم و وجه چهارم جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.